مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوش ایرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوش ایرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شب بخیر، ازتون دعوت میکنم شنونده یه روزنه باشید در این لحظه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. میدانید که در این برنامه از بنمایه‌ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ی ادبیات فارسی با شما گرامیان میگوییم. یکی از مضامین شاعرانه ی ادبیات فارسی مضمون زن است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. زن و مفاهیم وابسته به آن از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و میتوان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی سراست. در ادامه به گسترش این گفتار خواهیم پرداخت.
آشنایی نغریب است که دلسوز من است، آشنایی نغریب است که دلسوز من است، چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوز.
در مخزن الاسرار زن به چهار صورت مشاهده می شود که عبارت است از زن و ظلم ستیزی، زن و توجه او به عرفان و معرفت، زن و تشبیه او به فلک، زن و توجه او به مسائل مادی و بیهوده. یکی از زیباترین تصاویری که در مخزن الاسرار وجود دارد، جسارت زن در ظلم ستیزی است. زن با جرأت تمام ظلم و ستم را فریاد می زند و ستمگر را به خاطر عملکردهایش نکوهش می کند و گاهی عاقبت ناخوشایند ستم را به او گوش زد می کند. پیرزنی را ستمی در گرفت، دست زد و دامن سنجر گرفت، که ملک آزرم تو کم دیدم و از تو همه ساله ستم دیدم. شحنه مست آمده در کوگ من، زد نگدی چند فراروگ من. بیگونه از خانه به رویم کشید، مو کشان بر سر کویم کشید. گفت فلان نیمه شب ای گوش پشت، بر سر کوگ تو فلان را که کشت. شحنه بود مست که آن خون کند، عربده با پیرزنی چون کند. رت زنان دخل ولایت برند، پیر زنان را به جنایت برند. بر پله پیر زنان رحم زن، شرم بدار از پله پیر زن. بنده ای و دعوی شاهی کنی، شاه نه ای چون که تباهی کنی. زامندن مرگ شماری بکن، میرسد از دست حساری بکن.
Thank you.
برخلاف نویسندگان و شاعران پیشین که فکر می‌کردند زن برابر با نفس است و هیچ راهی به سوی روشنایی و نور ندارد، در مخزن الاسرار عکس این عقیده اثبات می‌شود. در مخزن الاسرار نظامی با بیان حکایتی از زنی عارف و وارسته او را می‌ستاید. هفتم توسط شیخ اجل سعدی سروده شده است. سعدی یکی از شاعران و نویسندگان بنام و معروف ادب فارسی به شمار می رود. بوستان سعدی در 10 باب سروده شده است. شاعر در هر باب به موضوع خاصی توجه کرده و در مورد آن سخن گفته است. بوستان کتابی است پر از اندرز و به قول عده زیادی بوستان نشان دهنده راه زندگی است و در شمار ادبیات تعلیمی ما قرار می گیرد. سعدی در کتاب بوستان به بایدها توجه کرده است و در واقع به دنبال مدینه فاضله‌ای می‌گشته است. سعدی در تصویر این مدینه فاضله دائم از تجربه‌ها، سرگذشت‌ها و روایات گذشتگان یاد می‌کند. در نظر او در ورای هر چیزی نکته‌ای نهفته است و عبرتی. سعدی در باب هفتم بوستان که در بردارنده مبحث در عالم تربیت است، به طور مفصل در مورد خصوصیات زن خوب و زن بد بحث نموده است. این شاعر در ابتدا خصوصیات زن خوب را مطرح می کند و زن خوب را دارای این ویژگی ها می پندارد. زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه. برو 5 نوبت بزن بردرد، چو یاری موافق بود در برد. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غمگسارت بود در کنار. چو مستور باشد زن و خوب روی، به دیدار او در بهشت هست شوی. اگر پارسا باشد و خوش سخن، نگه در نکویی و زشتی مکن. زن خوشمنش دل نشانتر که خوب، که آمیزگاری بپوشد عیوب. ببرد از پری چهره زشت خوی، زن دیو سیمای خوشتب گوی. دلارام باشد زن نیکخواه، ولیکن زن بد خدایا پناه. سعدی خصوصیات یک زن خوب را فرمانبری، پارسایی، مستوری، خوشمنشی و خوشسخنی دانسته است. حتی سعدی زن نیکوسیرت را از زن نیکوصورت بدسیرت برتر می داند. در ادامه همین ابیات سعدی به خصوصیات زن ناسازگار و ناهمگون می پردازد و می گوید دلارام باشد زن نیکخواه، ولیکن زن بد خدایا پناه. چو توتی کلاغش بود هم نفس، و نیمت شمارت خلاص از قفس. توی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. به بازار رفتن زن و خندیدن او از نظر سعدی بد شناخته شده است و زن نیکو نباید چنین خصلتایی داشته باشد. سعدی به مردان توصیه می کند که زنان خود را در پس پرده ها پنهان کنند تا مبادا به صورت بیگانهی نظری بیندازند و خدای ناکرده گمراه شوند.
چنان به ساز سخن نغمه غزل دربست
دکتر اسخر دادبه
که پرصداست هنوز آسمان زالهانش هزار سال پس از مرگ او و در بویی ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید. دمی که عارف و ببینید وجوه مختلفی که ماها حالا این روزگار راجع بهش بحث میکنیم اون مرد همه را توجه کرده. دمی که عارف و صوفی و پاک باز شود صفای شبلی بینی و زهد سلمانش، گهی که رند و نظرباز و جرعنوش شود به جام خنده زند آفتاب رخشانش چنان به شهد ظرافت کشد حقیقت تلخ که خوشگوارتر از آن نبینی امکانش. به بوستان و گلستان خورام تا بینی چکامگوی غزل خان هزار دستانش. گذشته بر چمنش 700 خزان و هنوز نبرده باد فنا برگی از گلستانش. به رغم همه بیدادگری ها گذشته بر چمنش 700 خزان و هنوز نبرده باد فنا برگی از گلستانش. بمان که بینی تا 700 بهار دگر هنوز هرچه بچینی گل است و ریحانش. نه تشنکامی از روزهای مردادش نه زرد رویی از صورت زمستانش. کلاه گوشه ایران به آفتاب رسی چو این سهیل شرف سر زد از گریبانش. کلاه گوشه ایران به آفتاب رسی چو این سهیل شرف سر زد از گریبانش. مروری کردم بر میراث ادبی فرهنگیمون در خراسان بزرگ تا فارس و در حد توان و امکان و فرصت نشون دادم که همه اون میراث چگونه در سعدی جمع شد و چگونه شد اونی که باید بشه و سخن او، پیام او، خطاب او، همه چیز او هنوز همه چیز ماست. و حتی سخنی داره ارسطو که اگر فیلسوفی باید کرد، فیلسوفی باید کرد و اگر فیلسوفی نباید کرد، باز هم فیلسوفی باید کرد. و من عرض می‌کنم در طول این 100 سال که خیلی روشن فکر شدیم و علیه سعدی هم حرف زدیم، همه مواردی که خواستیم باز علیه او هم حرف بزنیم از خودش وام کردیم. درست مثل کارهایی که علیه نسخه علامه قزوینی دکتر غنی کردیم، نسخه حافظ رو عرض می‌کنم، که هر آن چه گفتیم باز تکیه‌گامون همان نسخه بود و باز به همان نسخه برگشتیم و هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم که بیهوده سخن در هر دو مورد عرض می‌کنم که به این درازی نیست. به هر حال و هنوز با بازنگری‌هایی که داریم قضیه ادامه داره و خب باید هم ادامه داشته باشه. بحثی هم نیست، عرض کردم نقد عیبی نداره به شرط اینکه نقد باشه، بی‌طرفانه باشه، زمینه داشته باشه و نتایجی که باید به بار بیاره.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شبتون بخیر، از این که همچنان همراه ما هستید و شنونده یه برنامه های رادیو فرهنگ ازتون ممنون و سپاسگزارم. از طرفداران و علاقمندان به تاریخ دعوت میکنم شنونده یه شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ. با نام و یاد خدا. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. میرزا جبار اسکرزاده، معروف به جبار باغچبان، بنیانگذار نخستین کودکستان و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران در تبریز است. او همچنین اولین مؤلف و ناشر کتاب کودک در ایران است. این معلم دلسوز با تأسیس مراکز آموزشی برای کودکان ناشنوا تأثیر مهمی در پیشبرد فرهنگ و آموزش به این کودکان گمنام ایرانی داشت. به مناسبت سالروز درگذشت جبار باغچبان، از او و زندگیش در این برنامه می شنویم. در یکی از روزهای سال 1264 هجری خورشیدی در شهر ایروان قفقاز کودکی چشم به جهان گشود که اسم او را جبار گذاشتند. جد او از اهالی تبریز بود و پدرش اسکر در شهر ایروان به شغل معماری و قنادی روزگار می گذراند. تحصیلات باغچبان با اصول قدیمی و در مساجد صورت گرفت و وی در 15 سالگی مجبور به ترک تحصیل شد و به حرفه پدر روی آورد. او در جوانی از خبرنگاران روزنامه‌های قفقاز و از فکاهی نویسان و شاعران روزنامه فکاهی نصرالدین بود و مدتی بعد به مدیریت مجله فکاهی لکلک در ایروان رسید. در آخرین سال جنگ در نتیجه درگیری‌ها به ترکیه رفت و پس از چندی تحویلدار شهرداری شهر ایدگیر و بعد فرماندار آن شهر شد. پس از شکست دولت عثمانی، چون اسلحه و قدرت جنگی نداشت، تسلیم داشناخ‌ها شد و به ایروان بازگشت. جبار باغچبان در سال 1284 شمسی به سبب درگیری‌های قومی و مذهبی که در منطقه قفقاز به اوج خود رسیده بود، مدتی به زندان افتاد. در واقع زندان چنان در افکار او تأثیر بنیادی پدید آورد که پس از رهایی با عشق به آرمان صلح و انسان دوستی فعالانه وارد زندگی فرهنگی و اجتماعی شد. جبار باغچبان انسانی وارسته و با کمالات شگفت‌انگیز اخلاقی بود. او با زیر دستان و فقیران بسیار با مهربانی برخورد می کرد، کودکان را دوست داشت و برای شادی آنان داستانهای نشاط‌آور می گفت و در کلاس‌های درس از هنرهای پدر خود و نقش و نگارهایی که با دست خود به گچ می داد صحبت می کرد و به این وسیله روح هنر را در کودکان بیدار می کرد. در برابر تنگ دستان بذل و بخشش داشت و در برابر بیماران فروتن بود. جبار در هر موقعیت شغلی که قرار گرفت مراجعان را با خوشرویی می پذیرفت و برای ایجاد فضای صمیمانه بین خود و آنان بیشتر شوخی می شد تا تقاضای خود را بدون خجالت بیان کنند. او هیچگاه از فکر و یاد طبقه محروم و گمنام غافل نبود. جبار باغچبان در سال 1303 اولین کودکستان ایرانی را در تبریز به نام باغچه اطفال تأسیس کرد و از همان زمان نام خانوادگی خود را از اسکرزاده به باغچبان تغییر داد. او در پرورش نونهالان جامعه بهترین باغچبان بود و اسم با مسمایی برای خود برگزید. در همین کودکستان جبار با دست خالی برای کودکان وسایل اسباب بازی و کاردستی تهیه می کرد و با علاقه بسیار برای آنها زحمت می کشید. باغچبان در سال 1303 خورشیدی در تبریز به فکر تدریس به ناشنوایان افتاد و کار تدریس به آنها را با سه پسر ناشنوا آغاز کرد. باغچبان در امر آموزش ناشنوایان هیچ گونه تجربه قبلی یا دسترسی به کتاب و مقالاتی در این باره نداشت. او با تجربه شخصی به نقش مهم حس بینایی و لمس اشیا در آموزش زبان به ناشنوایان پی برد. همچنین برای این کودکان بازی‌ها و کاردستی‌های جدید و تزئینات و همچنین صورتک‌های گوناگون ساخت. در واقع جبار باغچبان با تأسیس این مدرسه به طور رسمی به تعلیم و تربیت کودکان کرولال که در دنیای سکوت به سر می بردند مشغول شد. جبار باغچبان با تأسیس دبستان ناشنوایان در تهران به فکر اختراع دستگاهی افتاد که کودکان ناشنوا بتوانند از آن استفاده کرده و قادر به شنیدن باشند. او در سال 1312 دستگاهی اختراع کرد که ناشنواها از راه دندان و حس استخوانی قادر به شنیدن صداها می شدند و این سمعک وسیله انتقال صدا از طریق دندان به مرکز شنوایی بود. دستگاه یاد شده پس از تکمیل به نام تلفن گنگ در تاریخ 22 بهمن 1312 به نام جبار باغچبان در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسید.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ رادیو فرهنگ.
شاید بتوان گفت که جبار باغچبان نخستین کسی است که شعر کودکان را بنیاد نهاد. او همچنین نخستین نویسنده و ناشر کتاب کودک در ایران است. مرحوم جبار باغچبان در سرودن شعر استعداد و قریحه شگرفی از خود نشان داد. او با تبلیغ صلح و انسان دوستی در شعرهایش آرزو داشت که دنیا برای همه به ویژه کودکان محیط امن و شادابی باشد. جبار باغچبان با سعی و تلاش خود دست به فعالیت‌های دیگری نیز زد که در موضوع آموزش کودکان ناشنوا مفید بود. با تلاش این مبتکر پرتلاش بود که ناشنوایان کشور نیز توانستند با دنیای اطراف خود و انسان‌های دیگر تماس برقرار کنند. او با تأسیس مکتب نسوان برای آموزش دختران نیز دست به ابتکار تازه ای زد. وی در سال 1322 جمعیت حمایت از کودکان کرولال را تأسیس کرد و در سال بعد مجله‌ای به نام مجله زبان منتشر کرد و در آن روش خیش را در اختیار آموزگاران کلاس اول گذاشت. او طی سالها تعلیم و تربیت کودکان به روشی دست یافت که امروزه آن را روش ترکیبی می‌گویند. جبار باغچه‌بان در همین سال کلاس تربیت معلم ناشنوایان را با همکاری دانشسرای مقدماتی در آموزشگاه خود تأسیس کرد و بدین ترتیب اولین گام در تربیت رسمی معلمان کودکان استثنایی برداشته شد. جبار باغچه‌بان در طول زندگی پربار خیش خدمات ارزنده‌ای به فرهنگ و ادبیات کودکان استثنایی کرد و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت که هر کدام نماد عشقی سرشار به فرهنگ ایران زمین است. از این آثار می توان به کتاب‌های زندگانی کودکانه، دستور تعلیم الفبا، الفبای خودآموز برای سالمندان، روش آموزش کرولال‌ها و درخت مروارید اشاره کرد. همچنین ترجمه رباعیات خیام به زبان محلی آذربایجانی از یادگارهای اوست که در نوع خود بی‌نظیر است. سرانجام میرزا جبار اسکرزاده باغچه‌بان پس از عمری تلاش در راه اعتلای فرهنگ ایرانی در روز چهارم آذر 1345 در 81 سالگی چشم از جهان فرو بست و در تهران به خاک سپرده شد. عزیزان شنونده، از اینکه با این برنامه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا فردا شب خدا یار و نگهدارتان.
شبتون بخیر همراهان محترم، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی فرهنگ. یک بار دیگه خدمت شما شنونده های محترم عرض کنم، اگر دوست دارید در برنامه چهارباغ امشب حضور داشته باشید میتونید از همینک تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. ما هم صدای شما را در برنامه به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده ها. اما با اعلام ساعت 23:30 ازتون دعوت میکنم شنونده یه سفرنامه خانی باشید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly. And very interested.
شهر ما خیلی شهر واسه